سرشت جنسی انسان جلد چهارم.
avayboofboardpress.com
حال بیایید پیامدهای ناشی از تحمیل الگوی تکمسری جنسی از جانب فرهنگ را در نظر بگیرید. حتی زمانی که این اجبار تنها بر روی زنان اعمال شود و در عمل نیز غالباً تا همین اواخر چنین بوده است. در یک نظام جفتگیری تک همسر، یعنی جایی که یک زن تنها با یک مرد آمیزش جنسی انجام می دهند، هیچ رقابت اسپرمی بین آن مرد و سایر مردها صورت نمی گیرد. آمیزش جنسی شبیه به انتخابات‌های سوری در حکومت‌های دیکتاتوری می‌شود. تنها یک کاندیدا وجود دارد و همان نیز پیروز می‌شود و اهمیتی ندارد اگر رأی اندکی آورده باشد. به این ترتیب در چنین شرایطی حتی برای مردی که در تولید اسپرم با اختلال مواجه است این احتمال وجود دارد تا سرانجام قادر به تولید مثل شود و به این ترتیب پسران و شاید دخترانی تولید کند که با احتمال بالقوه فزاینده برای زایایی ضعیف روبرو هستند. در این شرایط، ژن‌هایی که با کاهش زایایی مرتبط هستند، دیگر از خزانه ژنی خارج نمی شوند. آنها در خزانه ژنی منتشر می شوند و منجر به کاهش تدریجی در زایایی کلی جنس نر می شوند، و زوال بافت تولید کننده اسپرم در انسان را عمومیت می بخشند. استفاده از عینک در دوران کنونی به بقا و تولید مثل افرادی با مشکلات بینایی کمک کرده است. در حالی که در محیط‌های اجدادی این مشکلات می توانست آنها و ژن‌هایشان را محکوم به نابودی کند. به همین شکل، تک همسری جنسی نیز به جهش‌های کاهنده زایایی اجازه داده است تا خود را تکثیر کنند و عملکرد بیضه را تضعیف کنند، یعنی اتفاقی که هرگز در میان نیاکان غیر تک همسر ما نمی‌توانست دوام آورد. تخمین‌های اخیر نشان می‌دهد که امروز در سرتاسر جهان حدوداً از هر 20 مرد یکی دچار اختلالات اسپرمی است و این مشکل تبدیل به شایع‌ترین علت زیرزایایی در میان زوجین شده است. معیار کمباروری ناتوانی در بارورسازی همسر پس از یک سال تلاش در نظر گرفته می شود. تمامی برآوردها خبر از آن می دهد که این مشکل به تدریج در حال بدتر شدن است. دیگر کمتر کسی در یخچال گاراژش آبجو می گذارد. از این رو نوعی فروپاشی در جریان است. اگر مدل ما در مورد وضعیت جنسی انسان در ماقبل تاریخ صحیح باشد، آنگاه شاید بتوان گفت که علاوه بر سموم محیطی و افسودنی های غذایی، تک همسری جنسی نیز یک عامل اساسی در بحران ناباروری معاصر است. شیوع گسترده تک همسری همچنین می تواند توضیح دهد که چرا علارغم گذشته ای از نظر جنسی آزاد و غیر انحصاری ما، بیضه های انسان معاصر کوچکتر از بیضه های شامپانزه و بونوبو هاست. و این موضوع است که به واسطه یه ظرفیت اضافی تولید اسپرم ما در مقایسه با نیاکان ما نیز نشان داده می شود. به واقع تک همسری جنسی می تواند به خودی خود در حال کوچک کردن بیضه های مردان باشد. شاید بتوانیم پایانی بر این جدال اعلام کنیم. جدال بین آنهایی که می گویند بیضه های کوچک انسان از داستانی رومانتیک و پیوندگونه بین دو جنس حکایت می کند که شاید رد آن را بتوان تا آغاز نسب انسان دنبال کرد و کسانی که عنوان می کنند بیضه های انسان نسبتاً بزرگتر از چیزی است که یک گونه تک همسر باید داشته باشد، و این موضوع نشان دهنده هزاران سال چند همسری خفیف است. واقعیت این است که انسان در مقایسه با سایر نخستی‌ها دارای بیضه‌هایی با اندازه متوسط است. با نشانه‌هایی قوی از اینکه اخیراً کوچک شده است. اما همچنان قادر است انزال‌هایی حاوی صدها میلیون اسپرم تولید کند. بیضه‌های نر انسان همراه با آلتی که برای رقابت جنسی تکامل یافته است قویاً نشان می‌دهند که ماده‌های اجدادی طی هر چرخه قاعدگی چندین معشوقه را تجربه می‌کردند. بیضه‌های انسان معادل با سیب‌های در حال خشکیدن بر یک درخت پاییزی هستند. این کوچک شدن خبر از روزهای گذشته می‌دهد. به عنوان راهی برای سنجش این فرضیه ما باید نشان دهیم که اندازه آلت‌ها و بیضه‌ها در میان گروه‌های نژادی و فرهنگی مختلف متفاوت است. این تفاوت‌ها که به طور نظری علتش تفاوت‌های اساسی و دائمی در شدت رقابت اسپرمی در دوران تاریخی اخیر است، چیزی است که واقعاً وجود دارد. البته اگر جرأت نگاه انداختن به آن را داشته باشیم. از آنجایی که متناسب بودن کاندوم با اندازه آلت نقش بسزایی در کارایی کاندوم است، سازمان بهداشت جهانی برای بخش‌های مختلف جهان کاندوم‌هایی با سایزهای متفاوت پیشنهاد کرده است. کاندوم عرض 49 میلیمتر برای آسیا، 52 میلیمتر برای آمریکای شمالی و اروپا و 53 میلیمتر برای آفریقا. تمامی کاندوم‌ها درازتر از چیزی هستند که اکثر مردان به آن نیاز دارند. کاندوم‌هایی که در چین برای بازار داخلی تولید می‌شود 49 میلیمتر عرض دارند. طبق پژوهشی که توسط انجمن پژوهش‌های پزشکی هند انجام شده است، علت حرکت زیاد کاندوم روی آلت و پارگی کاندوم عدم تناسب بین اندازه آلت بسیاری از مردان هندی و استانداردهای بین‌المللی استفاده شده در ساخت کاندوم است. بر اساس مقاله‌ای که در مجله نیچر چاپ شده است، بیضه‌های مردان چینی و ژاپنی به طور میانگین کوچکتر از بیضه‌های مردان نژاد هند و اروپایی است. نویسنده این مقاله نتیجه می‌گیرد که تفاوت‌ها در سایز بدن سهم اندکی در این موضوع دارند. سایر محققان نیز این آمار و ارقام عمومی را تایید کرده‌اند و نشان داده‌اند که وزن میانگین بیضه‌ها برای آسیایی‌ها 24 گرم، برای هندو اروپایی‌ها 29 تا 33 گرم و برای آفریقایی‌ها 50 گرم است. محققان تفاوت‌های بارزی در اندازه بیضه بین نژادهای گوناگون انسان یافتند. حتی پس از کنترل تفاوت‌های سنی بین نمونه‌های آماری، اندازه بیضه دانمارکی‌های بزرگسال بیش از دو برابر همتایان چینیشان است. این میزان تفاوت بسیار بیش از چیزی است که از روی تفاوت‌های بین نژادها از نظر سایز بدنی پیش بینی می شود. در این راستا برآوردهای مختلف نشان می دهد که مردان هندو اروپایی روزانه حدوداً دو برابر مردان چینی اسپرم تولید می کنند. 10^6 در 235 تا 185 در مقایسه با 10^6 در 84. خواننده گرامی، ما در حال شنا کردن در بخش‌های خطرناکی از این آب‌ها هستیم. یعنی مبحثی که نشان می‌دهد فرهنگ، محیط و رفتار می‌تواند در آناتومی و آناتومی جنسی منعکس شود. با این وجود هر زیست شناس یا پزشک متبحری می‌داند که بین نژادهای مختلف از نظر آناتومیک تفاوت وجود دارد. و نباید فراموش کرد که علی‌رغم حساسیت‌های دهشتناک پیرامون این موضوعات، اتفاقاً در نظر نگرفتن پیشینه نژادی در تشخیص و درمان بیماری‌ها می‌تواند اقدامی غیر اخلاقی باشد. هنوز بخشی از مقاومت در برابر پذیرش تأثیر رفتارهای تحریم شده از نظر فرهنگی بر آناتومی جنسی انسان تا حد زیادی ناشی از دشواری یافتن اطلاعات تاریخی موثق در مورد نرخ صحیح بی‌بندوباری جنسی ماده ها است. این دشواری تا حد زیادی به سرشت عاطفی هیجانی اظهار نظر پیرامون این موضوع برمی‌گردد. علاوه بر این، پیش از هر گونه نتیجه گیری در مورد رابطه بین تک همسری جنسی و آناتومی اندام جنسی، بایستی نقش عوامل غذایی و محیطی را نیز لحاظ کرد. برای مثال، بسیاری از رژیم‌های غذایی آسیایی شامل مقادیر زیادی فراورده‌های سویا است و بسیاری از افراد غربی نیز مقادیر فراوانی گوشت قرمز مصرف می‌کنند و معلوم شده است که هر دوی این مواد، سویا و گوشت قرمز، باعث کاهش کلی و سریع در حجم بیضه و میزان تولید اسپرم می‌شوند. با در نظر گرفتن سرشت جنجالی این قبیل تحقیقات و پیچیدگی‌های ناشی از سر و کله زدن با این همه متغیر، شاید تعجبی نداشته باشد اگر محققان محدودی جسارت وارد شدن به این حوزه را داشته باشند. شواهد و مدارک به دست آمده از نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد که فعالیت جنسی انسان بسیار فراتر از آنچه برای تولید مثل لازم است صورت می‌گیرد. در حالی که امروز کارکرد اجتماعی آمیزش جنسی اساساً حفظ خانواده هسته‌ای در نظر گرفته می‌شود، واقعیت این است که میزان فعالیت جنسی انسان از تنها راهی که جوامع به منظور ترویج ثبات اجتماعی انرژی‌های جنسی انسان را به سوی آن هدایت و کانالیزه می کنند بسیار فراتر می رود. در گونه انسان برای تولید هر کودک صدها یا هزاران آمیزش صورت می گیرد و این حتی از تعداد آمیزش های شامپانزه ها و بونوبوها به ازای تولید هر بچه هم بیشتر است و بسیار بیشتر از تعداد آمیزش های گوریل ها و گیبون ها برای تولید هر بچه. هنگامی که مدت زمان میانگین برای هر آمیزش نیز اندازه گیری می شود، در میابیم که مدت زمان خالصی که توسط انسان صرف فعالیت جنسی می شود، به آسانی از هر نخستی دیگری بیشتر است. حتی اگر تمامی خیال پردازی ها، رویاها و خود ارضایی ها را هم از محاسبه کنار بگذاریم. کوهی از شواهد و مدارک وجود دارد که نشان می‌دهد رقابت اسپرمی نقش بسزایی در تکامل انسان ایفا کرده است. به قول یک محقق، اگر در فرایند تکامل انسان نبردهای اسپرمی نقش نداشت، بایستی آلت‌های جنسی مردان کوچک می‌بود و مقدار اسپرم بسیار کمتری تولید می‌کردند. علاوه بر این، نه به تلم زدن حین آمیزش نیازی بود و نه به هیچ رویا و خیال پردازی جنسی و یا خود ارضایی. به همین شکل می بایستی هر یک از ما تنها به تعداد دفعات محدودی آمیزش در کل زندگیش احساس نیاز می کرد. سکس و جامعه، هنر و ادبیات و در حقیقت کل فرهنگ انسان باید متفاوت از چیزی بود که در حال حاضر هست. می توان به این لیست این نکته را که مردان و زنان باید وزن و قد یکسانی نیز می داشتند اگر تک همسر بودند، یا اینکه مردان احتمالاً باید دو برابر زنان جسه می داشتند اگر چند همسر بودند نیز اضافه کنیم. درست همانطور که در سهره‌های مشهور داروین در جزایر گالاپاگوس برای باز کردن و شکستن مغز میوه‌های متفاوت نوک‌هایی با ساختارهای متفاوت تکامل یافته بود. در گونه‌های نزدیک به یکدیگر نیز برای رقابت اسپرمی غالباً سازوکارهای متفاوتی تکامل می‌یابد. تکامل جنسی شامپانزه و بونوبو مبتنی بر استراتژی انزال‌های مکرر حاوی مقدار اندک اما شدیداً متراکمی از اسپرم است. در حالی که در انسان‌ها استراتژی دیگری تکامل یافته است که چنین مشخصه‌هایی دارد. آلت نر برای بیرون کشیدن اسپرم‌های از پیش موجود در مجرای تناسلی ماده طراحی شده است و این کار از طریق تلمبه زدن‌های فراوان و مکرر صورت می‌گیرد. انزال‌های نر انسان کم تعدادتر در مقایسه با شامپانزه‌ها و بونوبوها است، اما در هر بار انزال حاوی مقادیر بیشتری اسپرم است. حجم بیضه و شور جنسی نر انسان بسیار بیشتر از چیزی است که برای آمیزش در قالب تک همسری یا چند همسری به آن نیاز است. در نر انسان کنترل رشد بافت بیضوی در ارتباط با دی ان ای است، یعنی عاملی که به سرعت نسبت به شرایط محیطی واکنش می دهد. این نوع دی ان ای ظاهراً در نخستی های تک همسر یا چند همسر وجود ندارد. در نر انسان تعداد اسپرم تولید شده در هر انزال حتی امروز نیز در محدوده شامپانزه و بونوبو قرار دارد و در نر انسان بیضه ها در کیسه بیضه در بیرون از بدن قرار دارند که جایگاهی خطرناک و آسیب پذیر است و کارکردش به آمیزش هایی از نوع آزاد و غیر انحصاری مربوط است. در زبان اسپانیایی واژه اسپرار می تواند هم به معنی انتظار داشتن باشد و هم به معنای امید داشتن و این از طریق دقت به موضوع بحث تعیین می شود. بوگوکی می نویسد باستان شناسی تا حد زیادی به واسطه چیزهایی که طرز فکر امروزی در محدوده قابل پذیرش برای رفتار بشر می داند محدود و چارچوب بندی می شود. این موضوع در مورد دیدگاه‌های تکاملی نیز صادق است. علی‌رغم پیام‌های واضحی که در بدن و ذائقه هر انسان وجود دارد، شاید بسیاری همچنان نتیجه بگیرند که گونه انسان یک گونه تک همسر است. زیرا این همان چیزی است که آنها انتظارش را دارند و امید دارند تا در انسان مشاهده کنند.